این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خطر مرگ جان 3.5 میلیون کودک سیل زده پاکستانی را تهدید می کند. واشنگتن خبر هشدار به ترکیه در مورد سیاستهایش در قبال ایران و اسرائیل را تکذیب کرد. اعتصاب غذای کیوان صمیمی وارد 22مین روز خود شد. صبح خیر شنوندگان عجمند، امروز سه‌شنبه 26 مرداد سال 1389 هجری شمسی برابر با 17 اوت سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها، مهداد میردامادی.
صبح شما بخیر. با گذشت 2 هفته از سیل پاکستان و بالا گرفتن بحران ناشی از عدم کمک رسانی به موقع به زلزله‌زدگان، سازمان ملل متحد روز دوشنبه با اعلام مشاهده نخستین موارد ابتلا به وبا تأکید کرد که جان 3.5 میلیون کودک پاکستانی در معرض خطر بیماری‌های کشنده‌ای مانند تیفوئید، مالاریا و بیماری‌های کبدی است. در همین حال گروهی از سیلزدگان پاکستان با برافروختن آتش در میان بزرگراه‌های آن کشور به کندی جریان کمک رسانی به آسیب دیدگان اعتراض کرده و خواستار اقدام‌های جبرانی و سریع دولت آن کشور شدند. منابع امدادی بین‌المللی می‌گویند از نزدیک به 450 میلیون دلاری که برای کمک‌های فوری به سیلزدگان اعلام نیاز شده، اکنون تنها 1/4 این مبلغ تأمین شده است. در حال حاضر منطقه‌ای به مساحت کشور ایتالیا دستخوش سیل شده و بیش از 1/10 جمعیت 170 میلیونی پاکستان از سیل خسارت دیدند. کاخ سفید خبر منتشر شده در مورد هشدار آمریکا به ترکیه پیرامون سیاست‌های آنکارا در قبال ایران و اسرائیل را تکذیب کرد. بیل برتون سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه خبر روزنامه فاینانشال تایمز مبنی بر امکان عدم برخورداری ترکیه از تسهیلات آمریکا در صورت تغییر نیافتن مواضع آنکارا در قبال ایران و اسرائیل را نادرست خواند. سخنگوی کاخ سفید با تایید تماس اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و گفتگوی این دو پیرامون مواضع آن کشور در قبال ایران و اسرائیل، طرح هر گونه اولتیماتوم از جانب واشنگتن علیه آنکارا را مردود دانست. اعتصاب غذای روزنامه‌نگار معترض و زندانی کیوان صمیمی وارد 22مین روز خود شد. پایگاه خبری کلمه ضمن اعلام این خبر گزارش می‌دهد برخلاف روال معمول رسیدگی هر روزه پزشکی به فرد اعتصاب کننده، اکنون 8 روز است که پزشکان زندان به حسب دستور مقام‌های اوین به وضعیت آقای صمیمی رسیدگی نکردند. کیوان صمیمی 62 ساله است و 3 هفته قبل در اعتراض به برخوردهای نامناسب ماموران زندان و رفتارهای نامناسب رئیس زندان اوین اعتصاب قضا کرده و در سلول انفرادی به سر می‌برد. آیت الله علی محمد دستغیب از روحانیون حامی اصلاح طلبان گفت ولی فقیه باید به قانون اساسی عمل کند، نه اینکه بر آن مسلط باشد. وی افزود کسی که خود را همه کاره مردم می داند و می گوید همه باید از من پیروی کنند، به مثل شجره خبیثه را می ماند. چندی پیش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور فتوایی ولایت خود را شعبه ای از امامت امامان شیعه خوانده و التزام به ولایت فقیه را به معنای اطاعت از خود دانسته بود.
مرداد میردامادی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله صبحگاهی، اعلام حمایت 17 چهره بین المللی از سکینه محمدی آشتیانی محکوم به سنگسار در جمهوری اسلامی، انتقال مجید توکلی از رهبران دربند جنبش دانشجویی به زندان رجایی شهر کرج.
در همین یه مکالمه کوتاه فقط گفتن که من مجید تو زندان رجایی شهر کرج دیدم، اینو مطلع باشین که مجید آوردن.
گفتگوی داریم با برادر مجید توکلی، روزنامه‌نگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، تازه‌های عرصه فرهنگی. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. هفده چهره سرشناس جهانی از جمله نویسندگان، فیلسوفان و برندگان جایزه نوبل با انتشار نامه‌ای ضمن حمایت از سکینه محمدی آشتیانی محکوم به سنگسار از مقامات جمهوری اسلامی خواستند از اعدام وی خودداری کنند. نویسندگان این نامه برای توقف اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی خواستار مداخله فوری جهانیان شدند. محمد رضا شاهید از پاریس گزارش می‌دهد.
فرانسه که همواره و به طور دائم به مسائل حقوق بشر در سطح جهانی توجه و نظر دارد، این روزها نگران جان خانم سکینه محمدی آشتیانی است. برنار هانری لوی، فیلسوف و نویسنده که در یک سال گذشته در جمع هواداران جنبش سبز بارها حضور فعال داشته، این بار مبتکر جمع‌آوری امضا برای نجات خانم آشتیانی شده است. امروز به دنبال این خواسته، یعنی فهرست جمع‌آوری امضا، نشریه لیبراسیون نیز به این گروه پیوسته، روی جلد و 3 صفحه اول خود را به این پرونده با عنوان قرون سنگی عدالت جمهوری اسلامی اختصاص داده است. نشریه نشان می‌دهد تلاش ها در سطح جهانی ادامه دارد. در فرانسه در جمع امضا کنندگان خانم بدنتر، خانم سیمون وی وزیر پیشین، نامزد شکست خورده ریاست جمهوری خانم سگولن رویال، خانم رشیدا دتی وزیر پیشین دادگستری و همینطور تسلیم نسرین، جولیت بینوش، میلان کندورا، پاتریک مودیانو و ده ها امضای دیگر به چشم می خورد. هفته نامه ال، نشریه ویژه زنان در فرانسه، می نویسد هشدار که از جان یک انسان و یک زن سخن می گوییم. برنار هانری لوی، فیلسوف، عقیده دارد جمع‌آوری امضا باید کره زمین را دور بزند و اضافه می کند فرهنگ ایران یکی از مهمترین و بزرگترین فرهنگ های جهان است. حکومتی که به زور قدرت را در دست گرفته سمبول ایران نیست. ایران احمدی نژاد نیست. ایران سنگسار سکینه محمدی آشتیانی نمی تواند باشد. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
در حالی که رسانه‌ها در ایران گزارش دادند خانواده 16 تن از زندانیان سیاسی بند 350 اوین همچنان نتوانستند با بستگان دربندشان دیدار کنند، گزارش می‌شود مجید توکلی، یکی دیگر از اعتصاب کنندگان قضا، به زندان رجای شهر کرج منتقل شده است. مجید توکلی عضو انجمن دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فعال دانشجویی است که پس از سخنرانی در روز دانشجو در 16 آذر ماه در تهران بازداشت شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران مجید توکلی را به 8 سال و 6 ماه حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و نیز 5 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است. علی توکلی، برادر مجید توکلی، در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا از تازه‌ترین گزارش‌های رسیده از زندان رجای شهر کرج می‌گوید.
از دوستان که مجید رو میشناخته از زندان رجای شهر تماس میگیرن و گفتن که مجید تو قرنطینه زندان رجای شهر دیدن.
از طرف مقامات قضایی به شما قبلا اطلاع داده نشده بود که قرار هستش که ایشون رو منتقل کنن؟
نه خیر، نه وکلای ایشون میدونن، چون من با وکیل ایشون هم تماس گرفتم، نه به ما خبر داده بودن. حالا دقیقا فکر کنم امروز هم منتقلشون کردن، حالا هیچ دلیل یا هیچ خبر قبلی هم به ما نداده.
آقای توکلی، خودشون با شما تماس نگرفتن که در مورد این نقل و انتقال چیزی بگن؟
آخر ایشون الان دقیقاً 22 روز هیچ تماسی با منزل نداشتن و حتی طی 2 هفته گذشته هم اتصاب قضا بودن. حتی اتصاب قضا خشک هم حفظ بودن، مدت حفظ بودن، اتصاب قضا خشک بودن.
با خبر هستید که آیا ایشون اتصاب قضا خشک خودشون رو شکستن یا نه همچنان در اتصاب قضا به سر میبرن؟
ما یه خبری دریافت کردیم مبنی بر اینکه حالشون وخیم شده و بحرانشون بهداری و بعد از اون وکیلشون مراجعه کرده بودن به دادسرا، نماینده دادستانی بهشون گفته بودن که مجید اعتصابشون شکوندن و الان تحت نظر پزشک هستن. حالا این چیزی بوده که دادستان به وکیل گفته بودن.
کسی که ایشون رو میشناخته و در قرنطینه زندان رجایی شهر ایشون رو شناسایی کردن چیزی نگفتن در مورد وضعیت جسمانیش؟
نه خیر، در حد یه مکالمه کوتاه فقط گفتن که من مجید تو زندان رجایی شهر کرج دیدم، اینو مطلع باشین که مجید آوردن اینجا.
خب حالا با این وضعیت انتقال آقای توکلی به زندان رجایی شهر چه تغییری در ارتباط شما با ایشون میده؟ آیا برای شما مقدور هستش که بخواید به زندان رجایی شهر برید برای ملاقات باهاشون؟
متاسفانه ما همین الان شما مشکل داشتیم، چون من پدر مادرم هر دو بیمار هستن و معمولا ما خیلی سخت میتونیم ملاقات کنیم و تنها راه ارتباطمون هم تماس تلفنی که مجید داره. با توجه به اینکه نزدیک یک ماه هم هست ما اصلا تماسی با ایشون نداریم و خودشون هم تماس نگرفتن، واقعا هیچی نمیتونم الان بگم، هیچ پاسخی برای این سوال ندارم.
پرونده ایشون در چه مرحله‌ای هست؟ آیا حکم قطعی براشون صادر شده یا نه؟
الان نزدیک 8 ماه حکم اولیه‌شون صادر شده ولی پرونده‌شون رو هنوز حکم قطعیشون رو صادر نکردن. متأسفانه دلیلش هم نمیدونیم، یعنی در عمل تجدید نظر و هنوز هیچ حکمی صادر نکردن و هیچ پاسخی هم در این رابطه ما نمیدن.
آیا شما درخواست کردید که ایشون به مرخصی بیان؟ آیا براشون قرار وثیقه‌ای صادر شده برای خروجشون از زندان؟
من با مجید که صحبت کردم بهشون گفتم، گفتن چون حکم قطعی برای من صادر نشده اجازه مرخصی به من نمیدن.
علی توکلی، برادر مجید توکلی، از رهبران دربند جنبش دانشجویی با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو می کرد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. صدای ما را از مجله صبحگاهی رادیو فردا می شنوید. سفیر امارات متحده عربی در آمریکا می گوید که ابوظبی مشغول بررسی روابط تجاری خود با تهران است. تهران و امارات روابط گسترده تجاری دارند، اما دولت ابوظبی اعلام کرده که از قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد تحریم ایران حمایت می‌کند. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
سفیر امارات متحده عربی در آمریکا گفت که کشورش در حال بررسی ارتباطات تجاری خود با ایران است تا مطمئن شود که این روابط تجاری تحریم‌های سازمان ملل متحد بر علیه ایران را نقض نمی‌کند. یوسف العتیبی، سفیر امارات در آمریکا، این سخنان را روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در شهر ابوظبی عنوان کرد. او گفت کشورش روابط گسترده تجاری با ایران دارد که همه آن نمی‌تواند قانونی باشد و نه غیرقانونی. کاری که ما در حال انجام آن هستیم تفکیک این دو از هم است. العتیبی گفت که این کار مستلزم همکاری مقامات امنیتی، انتظامی و گمرکی است. پیش از او نیز انور قرقاش، وزیر روابط خارجی امارات، هم گفته بود که باید کاری کرد تعادل بین قطعنامه سازمان ملل و تجارت قانونی با ایران برقرار شود. یکی از رسانه‌های امارات در اوایل تیر ماه اعلام کرد که بانک مرکزی امارات به مؤسسات مالی آن کشور دستور داده تا حساب‌های 41 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی را در راستای تحریم‌های سازمان ملل مسدود کنند. العتیبی گفت اکنون انسجام بیشتری در جامعه جهانی به چشم می‌خورد. ما شاهد موضع روسیه و چین در سازمان ملل هستیم و همینطور تحریم‌های آمریکا چند هفته پس از تحریم سازمان ملل و تحریم‌های اتحادیه اروپا به دنبال آن. پس جهان در ارتباط با مسئله ایران یک پارچه است و ما باید ببینیم که اکنون تکلیف امارات چیست. پایان نقل قول. او در ادامه گفت که امارات 100% به دنبال راه حل دیپلماتیک است و از استراتژی دو جانبه تحریم و مذاکره پرزیدنت اوباما پشتیبانی می‌کند. به نظر العتیبی درگیری نظامی به بی‌ثباتی منطقه منجر خواهد شد، در حالی که به گفته او هم اکنون هم این منطقه ثبات چندانی ندارد. العتیبی ماه پیش در مصاحبه با روزنامه واشنگتن تایمز گفته بود در صورتی که تحریم‌های اقتصادی نتواند باعث توقف برنامه اتمی ایران شود، حمله نظامی به این کشور احتمالاً ضرورت خواهد یافت. او در مصاحبه امروزش حاضر به اظهار نظر درباره این گفته پیشین خود نشد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
ساعت 8:14 دقیقه و 48 ثانیه به وقت ایران. در اینجا برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی را میشنویم که مروری است بر وقایع دوران پس از انقلاب سال 1357. این برنامه هر روز در همین ساعت از برنامه صبحگاهی رادیو فردا پخش می شود. این برنامه گفتگوی روزانه محمد زرقامی با مراد ویسی، روزنامه‌نگار در سالهای 1370 تا 88 و همکار کنونی رادیو فردا.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدامشان به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای شهر خون آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
ما فرض مقدمه
۲۶ مرداد 1389، سیومین سال روز اعدام گروهی از افسران متهم به شرکت در کودتای نوژه در سال 59. آقای ویسی، کودتای نوژه چی بود و چرا افسران بازداشت شدند؟
طبق روایت رسمی حکومت، در طرح کودتای نوژه که در 18 تیر 1359 قرار بود انجام بشه، تعدادی از خلبانهای نیروی هوایی ایران طبق یک طرحی قرار بود از پایگاه‌های مختلفی به پرواز در بیان و اماکن حساس از جمله باند فرودگاه مهرآباد و منزل آیت الله خمینی رو در جماران بمباران بکنند که این طرح قبل از اجرا لو رفت و بعد با حمله نیروهای سپاه همدان به پایگاه هوایی شاهرخی همدان که مقر فرماندهی کودتا بود طرح خونسا شد. این پایگاه هوایی شاهرخی همون پایگاه هوایی نوژه همدان هست.
یه روایتی هم هست که میگه نه تنها فعالان در کودتا بلکه شمار زیاد دیگه هم از افسران ارتش بازداشت شده بودند.
دلیل گسترش بازداشت‌ها نگرانی حکومت از اجرای طرح‌های مشابه علیه حاکمیت جمهوری اسلامی بود. بنابراین حکومت شماری از افسران نیروی زمینی را هم که معتقد بود با طرح کودتا در ارتباط هستند بازداشت کرد و از همون روزهای بعد از 18 تیر اعدام اینها شروع شد که بعضیا معتقدند تا ماه شهریور هم یعنی حدود 2 ماه طول کشیده و مجموعاً آماری که در مورد این اعدام‌ها ذکر شده بین 240 تا 283 نفر در منابع مختلف ذکر شده که البته عمده اونها هم خلبان بودن.
ولی مثل اینکه آقای بنی صدر از این مسئله هم روایت دیگه‌ای رو داشتن.
روایت رسمی جمهوری اسلامی از این واقع این هست که چون کودتای نوژه موفق نشد، ارتش عراق به ایران حمله کرد و این دو در واقع مکمل هم بودند. آقای ابوالحسن بنی صدر هم که من پریروز با ایشون صحبت کردم، کودتای نوژه رو ناشی از همکاری صدام و بختیار برای تضعیف ارتش ایران قبل از حمله عراق به ایران میدونن. البته تشکیلات تحت رهبری شاپور بختیار همکاری با صدام حسین رو در کودتای نوژه رد میکنه و اون رو یک قیام مستقل افسران وطن پرست ایرانی میدونه، اگرچه شاپور بختیار و تشکیلات تحت رهبریش دریافت کمک مالی از صدام حسین و استقرار رادیوی تشکیلات خودش رو در دهه 80 در خاک عراق در جهت مبارزه با حکومت آیت الله خمینی اقدام مشروعی میدونسته.
همزمان با گفتار شما بخشی از صحبت‌های آقای بنی صدر رو هم بشنویم.
اصلا کودتای نوژه برای این تدارک شده بود که ارتش پخش و پلا بشه، متلاشی بشه و که وقتی ارتش عراق به ایران حمله میکنه مقاومتی نباشه. از اون ارتش خوزستان تمام کادر افسریش در زندان بودن، حتی بخشی از درجه داران در زندان بودن. نوژه رو صدام به اتفاق بختیار تر رو ریخته بودن و در اون توافقایی که با هم کرده بودن عراقی ها به اون کودتا میباید کمک میرسوندن.
و اگه میشه حرف آخر رو بگید چون زمان زیادی هم نداریم.
صرف نظر از این روایت‌های مختلفی که از کودتای نوژه یا اونچنان که اسم عملیات بود عملیات نقاب صورت گرفته، بازداشت‌ها و اعدام‌هایی که انجام شد از نظر پیامدهای بعدی نقشی بسیار مخرب و تضعیف کننده بر ارتش ایران داشت. به این دلیل که این کودتا درست 2 ماه قبل از شروع جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد و ارتش ایران دومین ضربه مهم خودش رو ظرف 2 سال دریافت کرد و بعد از تحمل این 2 ضربه مجبور شد که با ارتش عراق در یک موقعیتی که بسیار ضعیف شده بود به جنگه. ضربه اول در سال 57 به ارتش وارد شده بود که بعد از انقلاب به دلیل اینکه شماری از افسران ارشد ارتش به اتهام دخالت در کشتار مردم در جریان تظاهرات انقلاب بازداشت، محاکمه و اعدام شدن، ارتش ایران یک تعداد از نخبگان حرفه‌ای خودش را از دست داد. ضمن اینکه در همون دوره تعداد زیادی از افسران ارشد ارتش به اتهام وابستگی به رژیم شاهنشاهی بازنشسته اجباری شدند. بعد از این ضربه اول، کودتای نوژه و بازداشت و محاکمه و اعداد شمار زیادی از افسران ارشد ایران و خلبانهای ایران باعث وارد شدن دومین ضربه بزرگ به ارتش ایران ظرف دو سال بین سالهای 57 تا 59 شد. لشکر 92 زرهی اهواز که مسئول مستقیم دفاع از خوزستان در مقابل ارتش عراق بود، درست در روزهایی که افسرانش بازداشت شدند و اعدام شدند با حمله ارتش عراق مواجه شد. در اوج لطمه‌ای که خورده بود و در هنگامی که توان فرماندهی و توان عمومی این لشکر تضعیف شده بود، به همین دلیل بعضی از کارشناسان با قاطعیت اعلام می‌کنند که همین ضعف ارتش ایران و به هم خوردن توازن قوا بین ایران و عراق صدام را به این نتیجه رسوند که الان هنگام حمله است که مدت‌ها منتظرش بودند که به ایران انجام بدن، چون صدام و حکومت بعث عراق از قرارداد 1975 الجزایر و نتایج آن که توسط شاه ایران بر صدام تحمیل شده بود بسیار ناراضی و عصبانی بودند.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی را می توانید در مجله های صبحگاهی و شبانگاهی رادیو فردا پیگیری کنید. 4 سال کار پیاپی دانشمندان، دامپزشکان، کارشناس حفاظت از جانوران و کارآموزان مؤسسه پاسداری بیولوژی اسمیتسونیان در شهر فرانت رویال در ایالت ویرجینیا و کانون وحش در شهر کامبرلند در ایالت اوهایوی آمریکا به بار نشسته و به زاده شدن 2 گورخر کمیاب انجامیده که زادگاه و جایگاهشان فلات ایران بوده است. علیرضا طاهری.
این 2 گورخر یا گوره اسب ایرانی نه تنها نخستین نمونه از خانواده اسبند که با تلقیح مصنوعی زاده می شوند، که برای باروری آنها از اسپرم پیشتر در یخ نگهداری شده نیز بهره گرفتند و این خود در جهان دانش باز نخستین و بی سابقه است. گورخر یا گورسب ایرانی که نسل آن را خطر انقراض تهدید می کند، از نوع خر وحشی آسیایی و از خانواده اسب است. همکنون میان 600 تا 700 گورخر یا گورسب از نوع این جانور بر جای مانده که در 2 منطقه حفاظت شده در ایران زندگی می کنند. اما شکار غیرقانونی و کاهش محیط زیست مناسب همچنان آنها را در خطر انقراض نگاه داشته است. این گورخر یا گورسب همان جانوری است که بهرام پادشاه نامدار ساسانی دلبسته شکاران بود. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. و نیز همان جانوری است که رستم دستان هرگاه ناهار بود، یعنی گرسنه بود، یکی را به تیر می‌زد، به سیخ و سپس به نیش می‌کشید. 2 گورخر به زاده شده با تلقیح مصنوعی اسپرم یخ زده به ترتیب 1 ماه و 18 روز و 37 روز پیش در مرکز The Walls یا وحوش دیده به جهان گشودند. اما زاده شدن آنها بیشتر دستاورد 4 سال کار گروهی از دانشمندان، دامپزشکان، کارشناسان حفاظت از جانوران و کارآموزان مؤسسه اسمیتسونیان بود. بودن پوکاژنتی، یکی از فیزیولوژیست های امور تناسلی در مؤسسه اسمیتسونیان، با اطمینان میگوید زاده شدن این 2 گورسب ایرانی به مدیریت دراز مدت نسل اسب‌ها در باغ وحش‌ها و نیز در خود جهان وحوش سود بسیار خواهد رساند. در ماه‌های ژوئیه و اوت سال گذشته به 3 مادیان گورخر ایرانی اسپرمی را که از گورخرهای نر گوناگون در مرکز وحوش یا The Walls برگرفته شده بود تلقیح کردند و 2 کره جدید به ترتیب پس از 347 و 325 روز به دنیا آمدند. مندی ویک، سرپرست این طرح، میگوید با زاده شدن این 2 کره به فناوری‌هایی دست یافته ایم که به یاری آنها میتوان شمار جانوران خانواده اسب را حفاظت کنیم و خطر انقراض نسل این نوع جانوران را از میان برداریم. همکنون در خارج از ایران 30 گورخر یا گورسب ایرانی در باغ وحش‌ها و جانورسراهای آمریکای شمالی وجود دارد، در حالی که 100 رأس دیگر از این جانور نیز در گوشه و کنار جهان نگاهداری می‌شوند.
علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌داد. وارد دنیای فرهنگ می‌شویم و تازه‌های فرهنگی را از فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی هنری رادیو فردا، جویا می‌شویم.
دنیای نشر.
صبح شما بخیر آقای سرکوهی. خبر دو کار تازه در عرصه موسیقی از لوئیس چکنواریان و حسین علیزاده در رسانه‌های ایران جلب توجه میکنه، در خصوص این کارها بگین.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم. اعلام شد که همونطور که شما گفتین که آقای حسین علیزاده که از بهترین نوازندگان تار ایران و از استادان بزرگ و تثبیت شده موسیقی سنتی ایران هستند، نوای رو چه خواهند کرد تحت عنوان نوای نور. این یک دو نوازی است که آقای علیزاده و مجید خلج در پاریس اجرا کردند و دو نوازی بسیار زیبایی است که در اونم برخی نوآوری آقای علیزاده دیده میشه. این نوار منتشر خواهد شد. آهنگساز معروف ایرانی آقای لوئیس چکنواریان که البته در ارمنستان زندگی میکنن، ایشون اعلام کردن که کار نوشتن اپرای ضحاک رو به پایان بردن. آقای چکنواریان که هم رهبر ارکستر فیلارمونیک سمفونیک تهران بودن و هم ارکستر مجلس تلویزیون در گذشته رهبری میکردن، قبلا هم اپراهای بسیار خوبی رو نوشته بودن، مثلا اپرای پردیس و پریسا یا اپرای رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، اپرای سیاوش، باله سیمرغ، که کارهای بسیار موفقی هست در عرصه اپرا.
آقای سرکوهی، اینک وارد عرصه کتاب میشیم. روز دوشنبه اعلام شد که کتاب گفتگوها با سیمین بهبهانی به چاپ نمیرسه. چرا؟
متاسفانه در عرصه کتاب همیشه خبرهای، یعنی اغلب البته خبرهای بد به گوش میرسه، از جمله اینکه آقای شهاب مقربین یکی از مدیران انتشارات آهنگ دیگر اعلام کرد که گفتگوها که مجموعه مصاحبه هایی است که با خانم سیمین بهبهانی شاعر بسیار معروف تثبیت شده و محبوب ایران انجام شده، این قرار بود چاپ بشه. این گفتگوها قبلا چاپ شده در نشریات گوناگون، اما به گفته آقای شهاب مقربین وزارت ارشاد خواستار شده که بخشهای مهمی از کتاب حذف بشه و بخشهای مهمی تغییر پیدا بکنه. ناشر گفته که ما بعضی از پیشنهادات، یعنی یا توصیه ها یا در واقع دستورات وزارت ارشاد عملی کردیم، با وجود این وزارت ارشاد به ما هیچ پاسخی نمیده و به همین دلیل هم چاپ این کتاب فعلا ممکن نیست و منصرف شدن. اما در زمینه کتاب خبر خوبی هم من دارم، به خصوص برای دانشجویان رشته تئاتر و سینما که کتاب بازیگری حرفه‌ای و یک کتاب دیگری با عنوان درباره کارگردانی فیلم رو که با ترجمه آقای احمد داوود قبلا چاپ شده بود و نایاب بود و این هر دو کتاب‌های آموزشی بسیار معتبری هستند، دوباره تجدید چاپ میشه. بازیگر حرفه‌ای مجموعه درس هایی است که استادانی مثل میلیسا برودل، لی مایکل کان و غیره گفتن در دانشگاه آمریکا، به خصوص دانشگاه نیویورک، و اینا آدمای بسیار مشهور هستند در زمینه آموزش بازیگری. بعد درباره کارگردانی فیلم هم درس های آقای دیوید منت هستش که ایشون هم از استادان معروف در زمینه فیلم هستند و در دانشگاه کلمبیا تدریس میکنن. هر دو کتاب بسیار کتاب های مفیدی هستند در زمینه آموزش تئاتر و سینما.
به حوزه دانشگاه بپردازیم. گزینش استاد گویا معیارهای سختری رو به خودش گرفته. وزیر علوم از متمرکز شدن گزینش استادان در این وزارتخانه گفته. این تصمیم چرا اتخاذ شده و چه اثری بر دانشگاه ها میتونه داشته باشه؟
همونطور که شما گفتین، آقای کامران دانشجو وزیر علوم اعلام کرد که از این پس دانشکده ها و دانشگاه های ایران در سراسر کشور اجازه ندارن که خودشون استاد استخدام بکنن و استخدام استاد از طریق وزارت علوم انجام میشه، یک سایت مرکزی به وجود آوردن. و بعد هم گفته این جمله ایشون این هستش که ما معیارهایی به کار خواهیم گرفت، از جمله اینکه استادان باید مؤمن به آرمان های انقلاب اسلامی باشن. و بعد هم قرار هستش که طبق گفته ایشون موقع استخدام استادان، حالا در هر رشته ای، فیزیک، شیمی، پزشکی، اون داوطلبین استادی که مدارکی دارن و صلاحیت استادی دارن، به سوالاتی در مورد قرآن و نهج البلاغه و اینکه آیا با بسیج همکاری داشتن و همچنین تعهد به ولایت فقیه پاسخ بدن. و بعد هم این فرم های گزینشی رو ایشون به وزارتخانه‌های مختلف رو از جمله وزارت اطلاعات خواهند فرستاد تا تایید بشه. و این باعث خواهد شد که کیفیت تحصیلی در دانشگاه ایران که متأسفانه بعد از انقلاب فرهنگی خیلی افت کرده بود، باز هم افت بیشتری بکنه و دانشجویان ما از داشتن استادان با صلاحیت و با سواد محروم بشه.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی هنری رادیو فردا. تازه ترین خبرها و گزارش ها در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه رأس هر ساعت و هر نیم ساعت در رادیو فردا.